به نام خدا. دوستانی که با بدنه نظام آکادمیک جهان معاصر آشنایی دارن و نگاه آکادمیک امروز بشر رو در آستانه هزاره سوم تعقیب میکنن و مورد مطالعه قرار میدن، قطعا میدونن که شناخت پراتیک مغز انسان یه جایگاه ویژه‌ای در نظام آکادمیک انسان امروز داره و از این بابت نمیشه خوشحالی خودمون رو پنهان بکنیم، به لحاظ اینی که گرچه شناخت انسان از مغز خود و توانایی های مغز خیشتن به سالیان بسیار بسیار دور برمیگرده، ولی این حالت پراتیک بودنش که یک نوع نگرش جدیدی است که انسان به مغز خودش پیدا کرده، خیلی شناخت او رو مماس با مسائل زندگی میکنه و در حقیقت در پرتوی شناخت پراتیک مغز انسان چگونه زندگی کردن رو یاد میگیره و تجربه میکنه، یا به عبارت دیگه انسانی زندگی کردن که مبتنی بر توانهای یک انسان به صورت ویژه است رو خیلی خیلی عملی و در عمل میتونه بیابه و تجربه بکنه. لذا این حالت پراتیک بودن خیلی حالت خوبی است، چون مباحث رو از صرف یه سری انگاره های کلی بودن خارج میکنه و به گونه ای وارد زندگی میکنه. زمانی که شما به هر گونه یکی از این مباحث پراتیک راجع به مغز رو مورد مطالعه قرار میدید و میخواید از دستاوردهای موجود دنیای پیشرفته استفاده بکنید، نباید از این حقیقت غافل باشید که این مباحث زمانی اون جایگاه اصلی خودش رو پیدا میکنه و اون موقعیت اصلی خودش رو پیدا میکنه که واقعا وارد زندگی بشه و انسان بتونه سازه های اساسی زندگیش رو بر اون اساس تنظیم بکنه و بر اون اساس به اصطلاح بچینه. در حقیقت وقتی که ما متوجه میشیم گرانمایه ترین سرمایهی که خداوند به ما داده مغز ماست و این سرمایه اونقدر بی بدیل و بی نظیره که ما در کل کائناتی که تا کنون شناختیم اون رو جستجو نکردیم، فقط در وجود انسان یافتیم، متوجه میشیم انسان میتونه چه زندگی خاص و بلند مرتبهی داشته باشه به خاطر داشتن این سرمایه. خب حالا اینی که ما بتونیم از این سرمایه استفاده بکنیم خودش یه مسیرهایی داره که در همین شناخت پراتیک اون مسیرها کاملا شناخته میشه، معرفی میشه. اما خواهشی که من از شما دوستان دارم اینه که تصور نکنید که صرفا شنیدن این مطالب میتونه در زندگی من و شما تغییری ایجاد بکنه. شنیدن زمانی خوب است که شما بتونید به صورت پراتیک اینها رو وارد زندگی و وارد حیطه حیات خودتون بکنید و از اون سود بگیرید. به لحاظ اینی که نظام آکادمیک خیلی به پراتیک بودن توجه داره، طبیعتاً خیلی به عملیاتی شدن و اجرایی شدن این مسائل هم توجه داره. لذا خیلی خیلی ساده، خیلی راحت میاد مسائل رو به گونه ای طرح میکنه که شما دقیقا میتونید در زندگی از اون استفاده بکنید و سود ببرید. و اگر طالب یه زندگی بهتر، دقیقتر و کارآمدتر هستید، واقعا بتونه به این خواسته شما جواب بده و این خواسته رو بتونه برای شما به صورت عملی مهیا بکنه. دوستان، ما در جلسات گذشته گفتیم در این شناخت پراتیک مغز یکی از مسیرهای بسیار جالبی که پیموده شده مسیر واژه‌های بیسیک انسانی است، یعنی شناخت واژه‌هایی که اینها فقط در فرهنگ انسان کاربرد داره و شما در هیچ موجود دیگه ای نمیتونید این واژه ها رو استفاده کنید و به کار ببرید. در طی جلسات گذشته من عرض کردم کلیدی ترین واژه ای که فوق‌العاده بیسیک و اختصاصی انسان هست واژه خوشبختی و واژه بدبختی است. واژه خوشبختی و واژه بدبختی دو واژه انسانی است. شما برای هیچ موجود دیگه ای نمیتونید به کار ببرید. موجودات دیگه یا برخوردارن یا نابرخوردار. ما موجود خوشبخت یا بدبخت نداریم. فقط انسان هست که میتونه این دو واژه رو به کار ببره و اتفاقا این دو واژه در فرهنگ انسان اونقدر کلیدیه که گویا تمام خوبی ها و تمام بدی ها، تمام کامیابی ها و تمام ناکامی ها پشت سر این دو تا واژه خودشون رو به اصطلاح جاسازی میکنن و قرار میدن. اونجا ما متوجه شدیم که واژه های بیسیک به این لحاظ برای انسان بیسیکه که اینها یک نوع تجربه عقلانی انسان هست و به لحاظ اینی که این مغز با این توانایی در اختیار هیچ موجود دیگه ای نیست، این تجربه ها رو موجودات دیگه نمیتونن داشته باشن. این تجربه ها تجربه های خاص انسان است. ما یه مقداری راجع به واژه خوشبختی و واژه بدبختی صحبت کردیم. البته هیچگاه من در صدد این نبودم که تمام مظاهر اون رو باز بکنم و یکی یکی بیان بکنم. اینها خب کتاب‌های خوبی در این زمینه هست، سخنرانی‌های بسیار خوبی توسط بزرگان در این زمینه‌ها انجام شده. دوستانی که علاقه‌مندن میتونن از اونها استفاده کنن. چون مقصد من یه چیز دیگه است، یعنی شناخت خود مغزه، فقط به عنوان دوتا واژه بیسیک اونجا مطرح کردم که اصولا از نظر روانپژوهی مدرن دنیا خوشبختی هماهنگ شدن انسان با توانهای مغزش هست و بدبختی ناهماهنگی. بعد نمونه هایی رو هم گفتم صرفا به عنوان نمونه، هیچگاه در صدد این نبودم که تمام اون موارد رو باز بکنم که مثلا بگم حالا چند مورد ما برای خوشبختی داریم، چند مورد برای بدبختی داریم. اینا مسائلی است که خب فراتر از بحث من هست. اون چی که در شناخت مغز به کار میره اینه که این دو واژه دو واژه بیسیک بنابر دو تجربه‌ای که انسان میتونه در مغزش داشته باشه و این دو تا تجربه رو من بیان کردم و راجع به اون ما صحبت بسیار بسیار زیادی داشتیم. زمانی که ما میخوایم با مغزمون هماهنگ بشیم و به صورت هماهنگ عمل بکنیم، این مسئله رو ما باید توجه داشته باشیم که برای هماهنگی با مغز شما باید مغز رو بشناسید، خصوصیات مغز رو بشناسید. در دو سه جلسه گذشته من سعی کردم این خصوصیات کلی و عمومی مغز انسان رو بیان بکنم. امروز چون میخوایم وارد یه سری مسائل و واژه های بیسیکی بشیم که اینها مخصوص انسان هست و بگیم چرا اینها مخصوص انسانه، و اگر به این لحاظ مخصوص انسانه که اینا حکایتگر یک نوع تجربه عقلانیست که فقط از عهده مغز انسان برمیاد، خب وارد یک شناخت دیگه از مغز میشیم و بعد اون رو مقدمه قرار میدیم برای اینی که وارد این جریان بشیم و این واژه های بیسیک رو هم علتش رو پیدا بکنیم و ببینیم که چه جریانی در مغز انسان اتفاق میفته که این واژه های بیسیک تولید میشه، واژه هایی که ما فقط در ارتباط با انسان میتونیم به کار ببریم و در ارتباط با هیچ موجود دیگه ای نمیشه به کار بردش. خب شما نگاه کنید، مغز میل به صمیمیت داره. این چیزی بود که جلسه گذشته من صحبتش رو کردم. اصولا مغز ما انسان ها دوست داره که ما اونو دوست داشته باشیم و فوق‌العاده صمیمیت رو دوست داره. شاید تا کنون من و شما خیلی این موضوع رو احساس نکرده باشیم، چون کلن ما با مغزمون خیلی کار نداریم. ما اونقدری که به دستمون کار داریم و از توانهای دستمون استفاده میکنیم، اونقدری که به پامون کار داریم و از توانهای پا استفاده میکنیم، هیچگاه به توانهای مغز نه توجه داریم نه اونقدر استفاده میکنیم. به این صورت صمیمیت رو من در یک قالب خیلی ساده بیان میکنم. شما دیدید که تا حالا مثلا یه انسانی بگه که من دستم رو دوست دارم، یا پام رو دوست دارم، یا چشمم رو دوست دارم؟ معمولا چنین چیزی گفته نمیشه، معمولا، گرچه همه ما تمام اونچه که داریم به عنوان اعضای بدنمون دوستشون داریم، سعی میکنیم مراقبشون باشیم، مواظبشون باشیم و از کارکردهاش سود ببریم، ولی اصطلاحا هیچ موقع نمیگیم مثلا من دستمو خیلی دوست دارم، من پامو خیلی دوست دارم، یا چشمو خیلی دوست دارم. اصطلاحا اینو ما نمیگیم، اما همه ما در مواردی در زندگی پیش اومده که گفتیم ما خودمونو دوست داریم. در موقعی که مثلا با دوستی وارد یک گفتگو شدیم، در موقعی که خواستیم یک چیزی بنویسیم، یک کاری بکنیم، یک کار مقطعی خوبی که تو زندگیمون اتفاق میفته رو بر اساس دوست داشتن خودمون انجام میدیم. این دوست داشتن خودمون یعنی چی؟ یعنی ما چی رو دوست داریم واقعا؟ یعنی من هیچ موقع نمیگم دستم رو دوست دارم، پام رو دوست دارم، چشم رو دوست دارم، بعد همه اینا رو جمع میزنم، بعد میگم مجموع اینا رو دوست دارم. این که دیگه خیلی ساده انگاریست که ما تصور بکنیم وقتی کسی میگه من خودم رو دوست دارم، یعنی در حقیقت مثلا مجموع اعضای بدنش رو جمع زده و گفته حالا این مجموعه رو من دوست دارم. چون همه ما میدونیم خود ما مساوی مجموع اعضای بدنمون نیستیم. توجه میکنید؟ یکی از امتیازات بزرگ بشر در طول تاریخ تمدن درک همین موضوع بوده که میدونسته خودش نه مساوی مجموع تمام اعضای بدنش، بلکه خودش رو در حقیقت یک پدیده برتر میدونسته. حالا در قالب‌های متفاوت تو تاریخ تمدن شما مطالعه کنید، این خود برتر رو انسان خواسته معرفی بکنه، حالا در قالب روح، در قالب روان، در قالب خود واقعی، خود فراجسمی، انواع اسامی که به کار رفته شده. امروز در پژوهش‌های عمیقی که ما راجع به مغز انسان می‌کنیم، میگیم یک نفر وقتی که میگه من خودم رو دوست دارم، در حقیقت به صورت ناخودآگاه اون توان‌های مغزی خودش رو دوست داره. اون قدرت حتی ممکنه اونو نشناسه، حتی ممکنه تا کنون از اون استفاده هم نکرده باشه، اما به صورت ناخودآگاه میدونه که او حاوی یه گنجینه بسیار عظیم و غیر قابل تعویض و بیبدیل در جهان هستیست. و اینی که من میگه من خودم رو دوست دارم، این نمایه از خودخواهی نیست. بله، یک انسان میتونه خودخواه باشه، یه انسان میتونه خودمحور باشه، اما این نمایه اون نیست. وقتی که من صادقانه میگم خودم رو دوست دارم، یعنی ورای تمام موجودیتی که از خودم میشناسم، در من یک حقیقت نابی وجود داره که من اونو دوست دارم. دوست دارم ولی ممکنه اونو اصلا نشناسم. دوست دارم ولی ممکنه اصلا از او استفاده نکرده باشم. دوست دارم حتی ممکنه مسیر استفاده کردنشو بلد نباشم. خب اینی که من عرض میکنم شناخت‌های پراتیک انسان امروز از مغز خیلی عالیه، یه جهتش همینه که بدونیم وقتی که ما میگیم من خودم رو دوست دارم یعنی چی رو دوست دارم. واقعا وقتی که احساس میکنیم خودمون رو دوست داریم، وقتی که در مقابل یک حادثه‌ای که میخواد برای ما پیش بیاد کاملا از خودمون به صورت غریزی مواظبت میکنیم، خب اگه واقعا یه گنجینه بی نهایت بزرگی در وجود ما رو خداوند متعال قرار داده، خب مسیر استفاده از این گنجینه رو پیدا کنیم، یاد بگیریم، باهاش رفیق بشیم. فقط دوست داشتنش که کافی نیست، از توانهای بی نهایتی که داره بتونیم استفاده بکنیم، بتونیم واقعا لذتی که باید از زندگی ببریم رو ببریم. دوستان، چرا مغز اینقدر دوست داره ما باهاش صمیمی باشیم و متاسفانه ما کمتر باهاش صمیمی هستیم؟ حتی ما با دستمون بیشتر صمیمی هستیم تا مغزمون. بعضی از ماهای مهارت هایی داریم که با دست انجام میدیم و این مهارت ها مهارت های ویژه است و به خودمون افتخار میکنیم که ما این مهارت های ویژه رو داریم. توجه میکنم خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه، ولی آیا دنیای مغز رو میشناسیم، مهارت هاش رو میشناسیم، توان هاش رو میشناسیم یا نه به صورت مبهم غریزی و کلی دوستش داریم؟ خب دوستش داریم، پدیده قابل دوست داشتنی هم هست واقعا، اما چرا قابلیت دوست داشتن داره و به این دوست چجوری میشه نزدیک شد، چجوری میشه از دنیای رفاقت با اون واقعا استفاده کرد؟ میدونید در روان پژوهی های مدرن یکی از مسائلی که کاویده شده اینه که مغز چرا اینقدر دوست داره که صاحبش اونو دوست داشته باشه. یه لحاظ بسیار قوی به لحاظ اینه که مغز خیلی پدیده پرتوانیه، مرکب از 100 میلیارد سلوله. توجه میکنه این سلول ها در شلف ها، در طبقات و در کانون های متفاوت تقسیم بندی شده و هر کانونی توانهای بسیار گسترده ای داره. مغز به این لحاظ دلش میخواد من و شما باهاش صمیمی باشیم که برای این کانون ها خوراک و متریال تهیه کنه. خود مغز که نمیاد این خوراک رو تهیه بکنه، خودش توان 100 میلیاردی داره در کانونهای متفاوت، اما باید تغذیه بشه. پس دوست داره من باش صمیمی باشم تا تغذیهش بکنم، تا متریالهای مناسب رو در اختیارش قرار بدم. شما وقتی که احساس میکنید یه کسی رو دوست دارید و صمیمانه دوست دارید، سعی میکنید اونقدری که موجب رضایت اون میشه براش امکانات فراهم بکنید. مغز واقعا دوست داره که این امکانات براش فراهم بشه تا اون بتونه این خدمت بسیار گسترده رو به صاحب خودش بکنه. ولی متاسفانه ما گاهی با مغز صمیمی نیستیم، نمیشناسیم، حتی نیازهاشو نمیشناسیم، کانونهاشو نمیشناسیم، ریزبافتهاشو نمیشناسیم، نمیدونیم چه متریالی و چگونه میتونه مغز ما رو تغذیه بکنه. در روان پژوهی های مدرن مشخص شده مغز به این لحاظ دوست داره، لحاظ دومو دارم عرض میکنم که مورد توجه شما و مورد صمیمیت شما باشه، که یه پدیده که فوق‌العاده پرتوانه، 100 میلیارد سلول مغزی با قدرت پردازش نورونی که 10^800، این یک پدیده فوق‌العاده قدرتمندیه، لذا آسیب‌هاش خیلی زیاده. شما میدونید هر چی شما قدرتمندتر باشید آسیب پذیریتون بیشتر میشه. حالا قدرتتون در علم، قدرتتون در اقتصاد، قدرتتون در سیاست، قدرتتون در مسائل اجتماعی، قدرتتون در مسائل فرهنگی فرقی نمی کنه. کسی که در قله یک جریان واقع میشه خیلی آسیب‌هایی اون رو تهدید میکنه که کسی که در دامنه است اون آسیب‌ها اون رو تهدید نمیکنه. لذا شما به صورت طبیعی میبینید مغز به یک ایمونولوژی بسیار گسترده نیاز داره، یعنی ناخودآگاه مغز در کاوش‌هایی که انجام شده، هیچ پدیده‌ای در جهان هستی به اندازه مغز انسان به چنین ایمونولوژی گسترده و پرژرفایی نیاز نداره. چون مغز یه همچین ایمونولوژی میخواد، یعنی یه همچین ایمن سازی در مقابل حوادث رو میخواد، دوست داره شما باهاش صمیمی باشید تا این ایمنی رو بهش ببخشید. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، دو جهت داره که مغز خیلی دلش میخواد شما صمیمانه اونو دوست داشته باشید و صادقانه دوست داشته باشید. یکی اینه که برای توانهای بسیار زیادش خوراک تهیه کنید، متریال تهیه بکنید. بدون متریال نمیتونه واقعا کار خودشو انجام بده، مگر همون کار بیولوژیکی حفظ حیات و حفظ بدن انسان و سیستم‌های متفاوت. بله، مغز اینو به صورت طبیعی انجام میده، برای فعالیت بیولوژیکیش یک همچین متریال خاصی نمیخواد، به صورت طبیعی انجام میده. ولی وقتی که بخواد واقعیت خودش رو نشون بده، توان خودش رو نشون بده، چون یه پدیده بسیار پرقدرتی هست، دوست داره شما باهاش صمیمی باشید. به میزانی که شما با مغزتون صمیمی باشید، براش خوراک تهیه میکنید، براش متریال تهیه میکنید و اون از این ناحیه سود میبره و نهایتا سود رو به شما میرسونه. خب دومین جهتی که مغز دوست داره شما صمیمی باشید، به خاطری که اون فضای ایمن رو براش ایجاد بکنید، چون واقعا پدیده بسیار آسیب پذیریه. یه بخشی از آسیب ها رو من جلسه گذشته عرض کردم که مغز چقدر حساسه و چقدر ما فقط در مقابل آسیب های نوروفیزیولوژیک مغز رو مواظبت میکنیم. آی مواظب باش خدای نکرده سرت به جایی نخوره، آی مواظب باش از داروی خاصی استفاده نکنی، اگر از بیهس کننده های مخچه استفاده میکنی به هر دلیل، میخوای بکن میخوای نکن، ولی وقتی که اون رو بیهس میکنی یه مقدار کمی باشه، اون مقدار بیش از اندازه به مغز صدمه میزنه و و و و و و و توجه میکنی که اینا تماما آسیب های نوروفیزیولوژیک مغز هست. ولی آسیب های مغز اصلش تو اون فضای فرانوروفیزیولوژیکه. ممکنه یک کسی در تمام عمرش ضربه نخوره، ممکنه یک کسی در تمام عمرش از مشروبات الکلی استفاده نکنه، ممکنه یک کسی در تمام عمرش از مواد مخدر که اینا رو مخچه تأثیر میذاره اصلا استفاده نکنه. توجه، حتی سیگار معمولی هم که حالا در بین ما معمولی شده، ولی سیگار هم یکی از مخربهای اساسی مخچه است. توجه میکنه که میگه استفاده نکنه واقعا. ولی واقعا آیا این از اون میزان هوشیاری کامل برخورداره؟ یعنی از سیستم مغز واقعا دائما داره به اون یاری میرسه؟ کلمه هوشیاری رو من چندین جلسه توی سیستم بهره‌وری مغز توضیح دادم، گفتم هوشیاری با ضریب هوشی فرق میکنه. یک کسی ممکنه ضریب هوشی بسیار بالایی داشته باشه اما آدم هوشیاری نباشه، یعنی توسط هوش خودش یاری نشه. خب مغز میگه من به یه ایمونولوژی بسیار بسیار بالایی نیاز دارم، یعنی ایمنسازی بسیار بسیار بالا، چیزهایی که توانهای منو کند میکنه، چیزهایی که توانهای من رو منحرف میکنه، چیزهایی که اصولا به من تحمیل میشه ولی جز ساختار من نیست، من نمیتونم اونها رو بپذیرم. واقعا تو باید در مقابل اینجور چیزها یه فضای ایمنی برای من بسازی و از یک ایمونولوژی خاصی به من اطمینان بدی که من دارم در مقابل اونجور چیزهایی که به من ضربه میزنه و آسیب میزنه به اصطلاح محافظت میشه. پس بنابراین دوست داشتن مغز یعنی قبول مسئولیت، یه چیز عجیب و غریبی نیست. من در دو شاخه اساسی از درقل مسئولیت خودم رو بپذیرم، یکی اینی که متریال های لازم رو برای توانهای مغز فراهم بکنم، دوم اینی که ایمنسازیش بکنم در مقابل آسیب ها، تا حد ممکن از اون مواظبت بکنم و آسیب‌های غیر نوروفیزیولوژیک رو بسیار بسیار جدی بگیرم و براش یه برنامه ریزی دقیقی داشته باشم. خب مغز ما اولین خصوصیتی که جلسات گذشته هم عرض کردم، یه بافت سازنده، نوآور و خلاق. اصلا بافتش اینجوریه، اینجوری ساخته شده برای نوآوری، برای سازندگی و برای پیشرو بودن. پس بنابراین وقتی که من مطالب تکراری رو بهش تحمیل میکنم، وقتی که مسائل که در بدنه سازندگی نمیشه از اونها استفاده کرد دارم بهش تحمیل میکنم، در حقیقت رفتار غیر صمیمانه ای با مغزم در پیش گرفتم، واقعا اون صمیمیت لازم رو با مغز خودم ندارم. خب حالا اگر بخواد مغز واقعا از همین سه خصوصیت ابتدایی خودش، یعنی سازنده بودن، نوآور بودن و خلاق بودن استفاده بکنه، خب ما باید یه سری متریال براش فراهم بکنیم دیگه. بدون متریال که اون نمیتونه این کار رو انجام بده. متریال ها ابتدا با ریزبافت های مغز برخورد میکنن. من قبلا گفتم تمام موجوداتی که پیرامون ما هستن، تمام جهانی که ما در او زندگی میکنیم، با هر گسترهی که ما تصور داریم، یه وقت ما جهان رو تا افق کیهانی میبینیم، یه وقت کوچکتر، یه وقت بزرگتر، اینش خیلی مهم نیست. اونچه که مهمه بدونیم که جهانی که ما درش زندگی میکنیم پر از متریال هاییست که برای ریزبافت های مغز ما میتونه مغذی های بسیار خوبی باشه، میتونه محرک های بسیار خوب، عالی و درجه یکی باشه و ما میتونیم از این مغذی ها و محرک ها کاملا استفاده بکنیم، به شرط اینه که با مغزمون صمیمی باشیم. خب در مقابل یه سری آفت ها هم واقعا ازش مواظبت بکنیم و مراقبت داشته باشیم. اینها محرک ها و مغذی های خارجی از راه تحریک کردن ریزبافت ها مقدمه پردازش یا مقدمه همون برنامه نویسی مغز رو فراهم میکنن. زمانی که من به محرک های خارجی خوب توجه بکنم، به مغذی های خارجی خوب توجه بکنم و بتونم از اونها به عنوان محرک استفاده بکنم، خب این میتونه روی ریزبافت های مغز من تأثیر بگذاره، به گونه ای که خوراک لازم رو برای مغز من چکار بکنه، فراهم بکنه. خب شما میدونید که برای ورود به هر نوع برنامه نویسی یک کامپیوتر ساده، ابتدا باید شما زبان اون برنامه رو بدونید و کامپیوتر شما هم بتونه اون زبان رو بخونه و بتونه درک بکنه. دوستان، اینی که من 70 سال، 60 سال زندگی میکنم، یک متریال برای پردازش مغزم به مغز ندادم، اون رو در مقابل هیچ آسیبی ایمن سازی نکردم، شاید به لحاظ اینه که من اصلا زبان برنامه نویسی مغز رو بلد نیستم. من میبینم دوستانی که زیاد مطالعه میکنن، دوستانی که زیاد زحمت میکشن، اما تمام اون زحمت و تمام اون مطالعه به عنوان معلومات میره تو کانون حافظه مغز اونها و هیچگاه براشون هیچ اتفاق جدیدی نمیفته. همیشه یادشونه فلان کتاب فلان مطلب رو نوشته بود، فلان فیلسوف بزرگوار فلان مسئله رو گفته بود. خوب خوبم هست اینا، ولی خوب در چه حدی؟ مغز یک پدیده پردازشگره. شما 60 سال یه متریال ندادید که براتون پردازش بکنه؟ واقعا این باعث تأسفه. مغزی که اصلا بافتش پردازشگره، یعنی حیاتش وابسته به پردازشه. من خیلی آدم خوشبختی هم، خودم رو میدونم، اهل مطالعه هستم، خیلی مطالعه کردم در زمینه A, B, X, Y، اما اینا همه رو به صورت معلومات وارد ذهنم کردم، اونم وارد یک کانون ذهن که کانون حافظم. پس کانون خلاقیت ذهن من باید از چی تغذیه میشد واقعا؟ کانون محاسبات ذهن من باید از چی تغذیه میشد؟ و و و و و دیدید بعضی از دوستان در اولیات چیزی که بخوان خودشون بیندیشن گیر میکنن، اما اگر بگی اقوال بزرگان دنیا رو بگو، دقیقا مثل یه ضبط صوت اینا رو ضبط کردن و مرتب میگن و بیان میکنن. خودشون حرفی برای گفتن ندارن، خودشون مسیری برای نشون دادن ندارن، خودشون ایجادی ندارن، فقط حفظ کردن. آره فلان کتاب فلان مطلب رو گفته، و میبینید که تا آخر عمرشان باز باید ببینه فلان کتاب چی گفته. این همیشه باید ببینه فلان کتاب چی گفته، فلان مطلب چی، کجا نوشته شده، کی راجع به فلان مطلب صحبت میکنه. در حالی که ذهن ما 100 میلیارد سلول داره و بالاترین پردازشگر هستی است، قوی ترین و پرسرعت ترین پردازشگره، اما من یه دونه پردازش ندارم، حتی یه دونه ندارم. چرا؟ شاید اصلا زبان مغز رو من نمیشناسم. دوستان، من امروز میخوام چیزی رو بهتون بگم که خیلی متریال قوی است برای فکر کردن و برای اینی که زندگی شما رو دگرگون بکنه، به شرطی که فقط نشنوید، فقط به عنوان یک انگاره شنیدنی باهاش برخورد نکنید. دوستان، زبان برنامه نویسی مغز زبان خاصیه. شما اگر هر متریالی رو با غیر این زبان بدید، اصلا مغز شما اونو نمیتونه بخونه. وقتی که نمیتونه بخونه، نهایت لطفی که به شما میکنه میبره تو کانون حافظه، حفظ میکنه، به عنوان یک امانت حفظ میکنه، هر موقع هم بخواد در اختیارتون قرار میده. شما برای اینی که از قدرت مغز استفاده کنید، اول باید بدونه زبان برنامه نویسی مغز چه زبانیه. و من کاملا متاسفم، واقعا متاسفم که در ایران علارغم این همه بحثای معلوماتی که میشه، این همه کتاب داده میشه که همه معلومات و همه باید بره تو کانون حافظه، کسی نمیاد از زبان مغز صحبت بکنه. مغز ما محرک های خارجی رو میتونه به عنوان متریال بپذیره، به شرطی که به زبان او ترجمه بشه. اینی که من 1000 تا محرک خارجی میبینم یکیش رو مغز من تأثیر نمیگذاره، چون اصلا این با زبان مغز من نیست. شما با زبان غیر برنامه کامپیوترتون بهش برنامه بدید، ارور میده، اصلا نمیشناسه شما چی میگید. مغز ما دقیقا ارور میده. دوستان، موقعی که من زبان طبیعت رو بحث میکردم، اونقدر تلاش کردم که یکی از زبانهایی که مغز میفهمه رو توضیح بدم، که مغز هر زبانی رو نمیفهمه. 70 سال من زندگی میکنم، نمیفهمم من با مغزم باید با چه زبانی صحبت بکنم. مغز ما ارور میده و بعضی ها دیدید که اصلا اروریکن، یعنی اصلا تمام معلومات اونا اروره، توجه می‌کنه، ولی خودش چون پر این فضای مغزش خیال میکنه خیلی معلومات داره. ما اولین برخوردی که با یه نفر میکنیم میبینیم که آیا ارور میده واقعا یا داره حرف درست میزنه. حرف درست زمانی است که شما زبان برنامه مغزتون، برنامه نویسی مغزتون رو بلد باشید. دوستان، متریال های خارجی، یعنی محرک های خارجی در دنیایی که شما تصویر میکنید، چه کوچک، چه بزرگ، چه عمیق، چه کم ژرفا، فرقی نمیکنه، اینها میتونن محرک باشن برای مغز، به شرط اینی که با زبان مغز به مغز گفته بشه. اگر میخواید ببینید، با زبان مغز باید ببینید. اگر میخواید بشنوید، با زبان مغز میخواید. این اولین باره که یک نفر در ایران داره زبان مغز رو برای شما توضیح میده. و شما خیلی آدم های خوشبختی هستید که تو مشهد، این تو تهران هم نیست، توجه میکنید زبان مغز چه زبانیه. هیچ موقع فکر کردی؟ من میشینم تو خونه، دستم هم میذارم اینجا، میگم من دارم فکر میکنم، من دارم تو کانون حافظه جستجو میکنم، یه چیزی دریارم، یه چیزی دیگه هم از یه جا دریارم، این دوتا رو بزنم بقل هم بگم فکر کردم. فکر کردن برای مغز یعنی پردازش کردن، یعنی چیز جدید ارائه کردن، یعنی خلاقانه برخورد کردن. نه دستمو بذارم اینجا بگم دارم فکر میکنم، بعد خاطرات گذشته در زبان علمی رو مثلا با خاطرات گذشته در زبان عرفانی به هم بیامیزم، یه ملغمه‌ای درست کنم بدم بیرون و بگم اینام حاصل فکر منه، حاصل اندیشه منه. دوستان از امروز شما با افراد که برخورد کنید دقیقا میفهمید که ارور میده که فکر میکنه. من کمتر کسی رو دیدم که فکر بکنه، بیندیشه، چون اندیشیدن یه زبان خاص میخواد. مغز ما که با هر زبانی نمیاندیشه. درسته ما میگیم خداوند 100 میلیارد سلول داده، این 100 میلیارد طبقه بندی شده، ولی خب این 100 میلیارد یه زبانی هم داره یا نداره؟ آها، اینو دیگه ما فکرش نکردیم. ما خیال، من همیشه تو درسام گفتم عقل یه موهبته، یعنی خداوند به همه ما عنایت کرده، اما عقلانیت یه مهارته. باید شما یاد داشته باشید زبان عقل رو، زبان مغز رو باید یاد داشته باشید. خب متریال های خارجی برای اینی که به زبان مغز ترجمه بشن یه کار ابتدایی باید روشون بشه. اگر این کار انجام نشه اصلا برای مغز قابل خوانش نیست، نمیتونه اون متریال رو بخونه، لذا میبره تو حافظه. توجه میکنید چی میگم؟ شما اصلا استاد فلسفه دهر باشید، استاد ریاضیات محض باشید، استاد فیزیک در سطح عالی باشید، اینا همه تو کانون حافظه است. هیچ موقع یک فیزیکدان پردازشگر نمیشید مگر اینی که بتونید اول اینا رو به زبان قابل فهم کامپیوتر درونی خودتون ترجمه بکنید. مقدمه ترجمه پدیده ها به زبان مغز، مقدمه اولیش که تو همین مقدمه اولیه متاسفانه ما میمونیم، پنج مسیره. مغز از پنج مسیر حرفو میفهمه، نه اینی که این کامل باشه. اول شما باید از این تونل اون مغزی یا اون محرک خارجی رو رد بکنی تا بعد بتونید عملیات بعدی روش انجام بدید. اگه از همین پنج تا نتونید رد بکنید اصلا این میمونه، میره تو کانون حافظه. این که من میگم تو کانون حافظه، این بهترین حالتشه، گاهی میره تو زباله‌دان مغز که واقعا بیماری های روانی ایجاد میکنه. ندیدید کسانی چهار تا کتاب خوندن دچار بیماری روانی شدن؟ نه زندگی رو میتونه معنا بکنه، نه بودن رو میتونه، نه دوست داشتن رو، نه مورد دوست داشتن واقع شدن رو، همونه با همون چیزهایی که تو ذهنشه. این دیگه ارور هم نیست دیگه، این زباله است دیگه، رفته تو بخش زباله‌دانی مغز. توجه میکنه و خدا نکنه مغز کسی از زباله های مغزی پر بشه، خیلی مشکل ایجاد میکنه، خیلی مشکل ایجاد میکنه. خب برای اینی که شما مغزی های خارجی و محرک های خارجی رو نزدیک به زبان برنامه نویسی مغز بکنید، باید از پنج تونل بگذرونید. آیا از هر پنج تای اینا باید بگذره؟ نه، خوشبختانه خداوند و طبیعت به فرمی قرار داده که هر کدوم اینا کافیه، منتها هر کدوم مطلبی که ازش خارج میشه به نوع خاصی برنامه نویسی میشه. اگر تونل آ رو شما استفاده کنید، برنامه نویسی آ رو باید بلد باشید. اگر تونل B رو استفاده کنید، برنامه نویسی B رو. اگر تونل X رو باید برنامه نویسی X رو بلد باشید. و اونا زبانهای قابل فهم مغزه، یعنی زبانهایی که مغز شما اونا رو میفهمه و اونها رو درک میکنه و میتونید به عنوان برنامه بهش بدید. دوستان وقتی که شما با یه محرک خارجی برخورد میکنید، اول ممکنه به اون ایمان داشته باشید، ممکنه باور قطعی داشته باشید که این میتونه خوراک باشه برای مغز من. لذا ما میگیم اولین تونل، تونل باورهای قطعی به محرک هاست. وقتی که نیوتن زیر درخت نشسته بود و اون سیب از ساقه جدا شد افتاد جلوش، واقعا یقین داشت که این یه متریالیه برای مغز او که باید پردازش بکنه. از کانال ایمان خودش رفت جلو که ببینه چرا وقتی سیب از ساقه جدا میشه نرفت طرف دست راست، نرفت آسمون، نرفت طرف دست چپ، هم صاف اومد جلو پای من افتاد زمین. بعدا در پردازش ها و کنکاش های بعدی جاذبه زمین رو کشف میکنه و متوجه میشه هر پدیده بدون مانع به سوی زمین میاد، البته در یک اتمسفر خاص با یک تلورانس خاص، ایناشو کار ندارن، و این به خاطر جاذبه زمین. روزی که برادران رایت واقعا به پرواز نگریستن، گفتن چطوری میشه بر این جاذبه غلبه کرد، ایمان آوردن که میتونن به عنوان یه متریال غلبه بر جاذبه زمین رو برنامه نویسی کنه مغزشون. نگاه کنید چقدر من ساده صحبت میکنم. آیا تا کنون شده به متریالی ایمان بیارید واقعا؟ به یک متریالی به صورت باور قطعی نگاه بکنید. این اولین معبره برای اینی که متریال های خارجی قابلیت برنامه نویسی به زبان مغز رو پیدا کنن. مغز چیزی که بهش ایمان نداشته باشید نمیتونه روش برنامه نویسی بکنه. شما ممکنه بگید ما یه سری ایمان دینی داریم، باورهای سنتی داریم و و و اینا که همه مال حافظه است، که شما که اونا رو هیچ کدوم به دست نیاوردید، کنکاش نکردید، که اونا رو تعبدی پذیرفتید. بدی یا خوبش من کاری ندارم، درست یا غلطش من کاری ندارم، من دارم میگم که اون معبر نیست. اونجا شما اون معلومات رو پذیرفتید، معلومات رو پذیرفتید یعنی به صورت یه بکس امانی دادید به مغزتون، اونم براتون حفظ میکنه. حالا بد، خوب، مفید، مضر، اوناش یه مسائل دیگه است. ولی وقتی که شما میخواید برنامه نویسی برای مغزتون رو آغاز بکنید، اول باید بدونید یکی از چیزهایی که متریال های بیرونی و مغذی ها و محرک های بیرونی رو براتون قابلیت برنامه نویسی ابتدایی رو ایجاد میکنه، اینه که از تونل ایمان شما بگذره، از تونل باور شما بگذره. و باور دیگه باوری نیست که من بتونم به شما دروغ بگم. گاهی ممکنه من در یه امری برای شما تظاهر بکنم، اما این اینجا دیگه تظاهر نیست. اینجا دیگه اگه واقعا میخوام یه متریالی برای مغزم طراحی بکنم، دیگه با نمیدونم ادا در آوردن و نمیدونم اینجور چیزها درست نمیشه. اول ما باید احساس بکنیم پیام این محرک برای ما یه باور قطعی ایجاد میکنه. همین گلدونی که اینجا هست، من یقین بکنم که اگر من روی این پردازش بکنم، این منو به یه جایی میرسونه که مغز من که نوع آوره یه نظریه نوی راجع به این گیاه میده. وقتی که شما به یه پدیده ایمان میارید که این میتونه محرک شما باشه، یعنی محرک سلولهای مغزتون باشه، اولین گام رو برداشتید. دومین تونل، گفتم 5 تاست اینا، شما راحت میتونید از یکی از اینها یا 2 تا از اینها استفاده بکنید. دوم زمانیست که ما میگیم تونل تجربه، زمانیست که شما پیام یه محرکی رو واقعا با تجربه خودتون به دست بیارید، نه اینی که تو کتاب اینجور نوشته، بابام اینجور گفته، پدر بزرگم اینجور میگه، آخونده سر معلمون اینجوری گفته، تو روزنامه ها اینجور نوشتن و و و. شما ببینید اکثر متریال های مغزی ما همینایست که گفتم، آخوندمون اینجوری میگه، مامانم اینجوری گفته، پدر بزرگم اینجوری میگه، دیگه اون خوب خوبامون تو روزنامه نوشته، تو کتاب نوشته. مغز اینا رو نمیفهمه. اینا رو شما تا آخر عمرتونم بدید، نهایتا میبره تو کانون حافظه. خدا رو هم کنه نبره تو زباله‌دانی مغز. اگه ببره تو زباله‌دانی که ارور میده، خیلی خراب میکنه، ولی ببره تو کانون حافظه برای فرزین فروشی خوبه، که آدم یه جایی نشست بگه آها ما هم اینا رو بلدیم. و بعضی ها ندیدید اصلا توی مجلس طاقتشون نمیاد، چون همش اونایی که بلدن یادشون میاد، ای دلشون میخواد بگه خب ما هم اینا رو بلدیم، ما هم اینا رو بلدیم. بلدید از کجا؟ کانون حافظه؟ از تو کانون حافظتون در میاری، اینا مال شما نیست که. شما فیزیک کوانتومو از مکس پلان یاد گرفتید، عدم قطعیت رو از هایزنبرگ یاد گرفتید، به شما چه ربطی داره؟ واقعا بهش، اگه ما فکر میکردیم که اینا به ما ربطی نداره، ربطش فقط اینه که ذهن ما رو مجهز بکنه برای اینی که من بعد از عدم قطعیت هایزنبرگ من تئوری پرداز بشم. اگه من اینو فکر میکردم که اینقدر حفظ نمیکردم که. توجه میکنید چی میگم؟ خیلی خوب، نظریه میدانهای مکسول رو من حفظم مثلا، بخوره تو سرم که حفظم. خب چه دردی دوا میکنه این واقعا؟ واقعا چه دردی دوا میکنه؟ تاریخ تمدن همینجا متوقف بمونه، ما هم حفظیاتمون رو هم به رخ هم بکشیم، من اینا رو حفظم، شما اونا رو حفظید، بیاید با همدیگه شعر کنیم ببینیم چه چیزایی با همدیگه حفظیم. خلاقیت کجا رفته؟ نوآوری کجا رفته؟ تاریخ تمدن رو از اینجا به بعد کی باید جلو ببره؟ دوستان، زمانی شما میتونید یه چیزی رو به برنامه نویسی مغزتون نزدیک بکنید که خودتون اون رو تجربه کنید. تو کتاب نوشته، خب نوشته، تجربه کنید، مغز آماده میشه برای اینی که روش برنامه بنویسه. حالا زبان برنامه نویسی رو هم تو هفته‌های آینده قشنگ توضیح میدم، کاری میکنم که دیگه هیچ کسی هیچ بهانه‌ای نداشته باشه، نگه ما یاد نداریم. دیگه از این راحت تر و ساده تر صحبت کردن امکان نداره. بیاید متریال های بیرونی رو تجربه کنید، بیاید با تجربه خودتون اون رو به دست بیارید، نه اینی که نوشتند و گفتند و میگند و خواهند گفت و اینا. نه، یه متریال ساده رو حداقل خودتون تونل تجربه، تونل بعدی تونل تمرکز و تفکره. تمرکز و تفکر زمانیه که شما تجربه بیرونی نمی کنید، باور قطعی هم ندارید، اما روی یه متریال خارجی واقعا وقت میذارید و فکر میکنید. نه که باز از معلومات کلاسیک داخل صندوقچه حافظه استفاده بکنید، واقعا فکر میکنید این چیه؟ بافتش چیه؟ آونداش چیجوره؟ کلروفیلش چیجوره؟ چه زمانی گل میده؟ چه زمانی نمیده؟ ای چرا اسمش گیاه آپارتمانیه؟ و و اینا مثالهای بسیار بسیار ساده. خداییش در طول عمرمون چقدر روی پدیده فکر کردیم؟ فکر کردیم ها، از کانون حافظه استفاده کردیم، بعد اومدیم اجزای متفاوت رو با هم روبرو کردیم، به یه نتیجه ای هم رسیدیم. نه، بیایم تمرکز و تفکر کنیم. یه راه برای اینی که شما به زبان برنامه نویسی مغز نزدیک بشید و مغز بدون شما میخواید برنامه نویسی بکنید، اینه که تمرکز و تفکر روی متریال های خارجی داشته باشید. زمانی که سلولای مغز رو شما وادار میکنید روی چیزی فکر بکنه، روی چیزی بیندیشه به معنای واقعی کلمه، شما یک تونلی رو انتخاب کردید که دارید مغزی‌ها و محرک‌های خارجی رو از اون تونل رد میکنید، آماده میشه برای برنامه نویسی مغز. تونل بعدی احساس. شما میگید این یکی رو که دیده ما داریم دیگه، هم احساس دارید، دوستم دارید، دوستت دارم، اینقدر تو جامعه ما فت و فرابونه، همه تونم میدونید که چقدر بی اساس و بی پایه است و چقدر دروغه. در ارتباط با این مسئله، اونقدری که در جامعه ما دروغ وجود داره، در ارتباط با هیچ مسئله اینقدر دروغ وجود نداره. اصلا یه چیزی شده، یه پدیده ای شده، من کارش ندارم، ولی من این احساس رو نمیگم. زمانی که ما یه متریال خارجی رو واقعا و واقعا ببینیم که داریم حسش میکنیم، گویا از درون داره با ما صحبت میکنه، داریم تمام اجزایش رو حس میکنیم، نه که ادای حس رو در بیاریم، داریم واقعا حس میکنیم. حس یکی از معبرهای برنامه نویسی مغز، یعنی تا یه پدیده رو شما حس نکنید و بخواید احساس دیگران رو وام بگیرید نمیتونید براش برنامه نویسی بکنید. یه وقتی به دوستان میگفتم اگه یه مقاله مینویسید واقعا اون پردازش های ذهنی خودتون باشه، نگاه خودتون باشه، از رفرنسی هم اگر میخواید استفاده بکنید باز در حقیقت نگاه خودتون رو مطرح بکنید، اون رو به عنوان کمک ازش کمک بگیرید. چرا؟ چون همیشه دلم میخواست که فرد یا از معبر ایمان یا از معبر تجربه یا از معبر حس بگذره تا اصلا مزه برنامه نویسی مغز خودش رو احساس بکنم. بعد من 60 سال زندگی کنم نفهمم یه برنامه نویسی مغز چقدر لذت داره و چقدر عالیه و چقدر خوبه. احساس، شما زمانی که یه پدیده رو واقعا حسش میکنید، واقعا درک میکنید اون رو و حس میکنید، خب ممکنه پشت سر به اون ایمان هم بیارید، ممکنه روی اون تفکر بکنید، ولی معبر اولیتون احساس. اون چیزی که لوی پاستور احساس کرد، احساس کرد اینی که بعضی بچه ها فلج میشن یا فلج به دنیا میان، این خواست خداوند نیست، این یه علت طبیعی داره. رفت اون علت و احساس خودش رو پیدا کنه، حس کرد این یک علت طبیعی داره و بعد متوجه شد ویروس، میکروب و باکتریس و تونست آنتی ویروس و آنتی باکتریال و اینها رو در ضمن اون به اصطلاح واکسن ها طراحی بکنه و از اون به بعد دیگه خدا نخواست کسی فلج بشه باید. چون یه نفر حس کرد اینو خدا نمیخواد، این یه واقعیت طبیعیه، باید ببینیم علتش چیه و اون علت رو پیدا کنیم، مقابله کنیم باهاش. بعد مغزش برنامه داد که چجور اونو پیدا کنه، بعد مغزش برنامه داد که چجوری واکسنش رو بسازه، تمام اونا دیگه برنامه های مغز بود دیگه دوست. وقتی که من میگم برنامه نویسی مغز، انشتن واقعا نسبیت رو احساس کرد، لذا خودتون دیدید که در فیزیک نظری ایشون میگه بیشتر از اینی که من نسبیت رو با توانهای علمی به دست بیارم، با توانهای احساسی خودم به دست آورد. احساس کرد، بعد که احساس کرد رفت دنبال اینی که مغزش برنامه بده حالا این احساس چجوری به زبان ریاضی قابل انتقال به دیگرانه، چجوری به زبان ریاضی قابل اثباته و چجوری به زبان ریاضی میشه مورد استفاده در علوم متفاوت قرار بگیره. دوستان یکی از راه‌هایی که شما وادار میشه مغزتون برنامه نویسی بکنه حسه. حس خوب خیلی ارزش داره. شما حس بکنید که میتونید این تغییر رو ایجاد بکنید، این دگرگونی رو ایجاد بکنید، به این نابسامانی بشری پایان بدید، اینو واقعا حسش بکنید. وقتی که حس کردید این متریال نزدیک میشه به برنامه نویسی، بعد مغزتون شروع به برنامه نویسی میکنه. حالا چطوری؟ من فقط زبان مغز رو در برنامه نویسی برای شما توضیح میدم که اصلا مغز با چه زبانی برنامه نویسی میکنه. حالا فعلا خانشش رو داریم میگیم، مقدماتی که بتونیم این متریال ها رو یه جوری ببینیم که مغز ما بتونه اونا رو بخونه، نه اینی که 70 سال زندگی کردم هیچی نتونسته بخونه. توجه به زیبایی یک متریال. اگر یه متریالی برای شما واقعا زیبا باشه، زیبا به معنای قشنگ نه، در ایران تا میگی زیبا خیال میکنن زیبایی مساوی قشنگی، قشنگی مساوی زیبایی. قشنگی یه چیزیست مربوط به سلیقه است، مربوط به فرهنگه، لذا یه افریقایی یه چیزایی رو قشنگ میدونه که من و شما قشنگ نمیدونه. یه روستایی از یه پارچه خوشش میاد که من و شما ممکنه خوشمون نیاد. اینا سلیقه‌ست و قشنگی. زیبایی دو خط برید استتیک بخونید. زیبایی علمیست در دنیا که به شدت روش کار شده و به نام استتیکه. توجه میکنید چی میگم؟ زیبایی در تمام انسان ها مشترکه. شما نمیتونید بگید یه روستایی یه چیزی رو زیبا میدونه که یه شهری یه چیز دیگر رو زیبا میدونه. نه دوست گرامی من، اون قشنگی و بین قشنگی و زیبایی خیلی فرق. سالها پیش من خودم چندین دوره زیبایی شناسی تدریس کردم. حالا ازتون خواهش میکنم حتی اقل مقدمات استتیک رو بخونید که ببینید زیبایی فرقش با قشنگی چیه و اصلا زندگی زیبا یعنی چی، زندگی قشنگ یعنی چی. ما تا میگیم زیبایی آدم زیبا به ما اصلا آدم زیبا نداریم، ما آدم قشنگ داریم، لذا سلیقه‌ایه. توجه میکنه، من ممکنه یک کسی رو خوشگل بدونم، شما یک کسی رو خوشگل بدونید، اینا فرق میکنه، در حالی که زیبایی بین تمام انسان ها مشترک. توجه به زیبایی یک پدیده، نه قشنگی یک پدیده، این یه معبره، یک چیزیست که اصولا مغز انسان چیزای زیبا رو میخونه. میخونه یعنی قابلیت داره که شما به الفبایی تبدیل بکنید که مغز میتونه اون رو بفهمه، ولی چیز نازیبا رو اصلا مغز انسان نمیخونه. لذا شما ببینید خاطرات نازیبا کجای مغز، من دیگه اینا رو وارد جزئیاتش نمیشم. تو رو خدا یک کتاب روانشناسی پسیکولوژیک یا نوروفیزیولوژیک بخونید ببینید خاطرات زشت انسان کجا ذخیره میشه. پدیده‌های زشت، پدیده‌های شوم کجا اینقدر مغز ما حساب کتابش درسته، یه جای ذخیره میشه که اصلا نمیتونه اونو پردازش بکنه، چون اصلا نازیبایی ها رو مغز نمیتونه بخونه. توجه میکنید چی میگم؟ ما حتی به عبارت‌های کلاسیکی که خودمونم باور داریم هیچ موقع فکر نمیکنیم. ما هممون میگیم که خداوند زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. تا حالا کسی تصور کرده خداوند میتونه زشتان باشه؟ زشت و زیبا به معنای استتیک میگم ها، نه به معنای خوشدل و قشنگ بودن. اصلا میتونه یه خدای زشت تصور بکنید؟ حتی اگه به خدا باورم نداشته باشید میشه یه خدای زشت تصور کرد؟ چرا؟ چون برنامه کل جهان که توسط خداوند نوشته شده یه برنامه مطلقاً زیباست و امثال دانشمندانی مثل بورن و بوهر و اینا میگن ما از زیبایی این برنامه در تعجبیم. چقدر این برنامه زیبا نوشته شده، چون مخلوق یه زیبای مطلقه. توجه میکنید چی میگم؟ ذهن من و شما هم، مگه ما خودمونو به عنوان جانشین خداوند قبول نداریم؟ ذهن ما هم نمیتونه زشتی ها رو پردازش بکنه. شما میگید او این همه حسادت، این همه نمیدونم بدخواهی، بیماری های پارانوید و و و اینا که همه خود من تدریس کردم که اینا مال اون قسمت پارازیتی مغزه، مال زبالدان مغزه. و یک انسانی که پارانوید داره در تمام عمرش، این انسانیه که اروریکه، یعنی فقط مغزش ارور میده. توجه میکنید چی میگن؟ مغز چیزهای نازیبا رو نمیتونه بخونه، لذا ارور میده. لذا دیدید این آدم های اینجوری چقدر زندگی رو به اطرافیانشون تلخ میکنن، چقدر به خودشون تلخ میکنن، چون اروریکه، اصلا مغزش ارور میده همش و خیال میکنه داره فکر میکنه. من اینجا نشستم رو این فکر میکنم که فلان همکار دانشگاهی ما چجوری کله پا کنم، چجوری زیر پاشو خالی کنم، من جای او بگیرم. این فکر نیست، این اروره. اصلا مغز انسان نمیتونه اینجور چیزا رو برنامه ریزی بکنه. مغزی که میتونه فضاپیمایی طراحی بکنه که وارد کره مریخ بشه، این شأنش این نیست که حالا همکارش رو کله پا کنه. یه چیزای دیگه ای که در جامعه ما وجود داره که واقعا من شرمم میاد بگم، اینقدر ما حقیر شدیم، اینقدر ما بد شدیم. توجه میکنید چی میگم؟ حریم خصوصی هیچ کس برای ما محترم نیست، اجازه میدیم به همه حریم ها سرک بکشیم، همه حریم ها رو تخریب بکنیم و و و و و و به خاطر که یه جامعه اروریک شدیم، مغز ما به جای فکر کردن ارور میده و بعد میگه حقا با ماست. راستان میگه با مجموعه اروری که توانهای مغز که نگاه کنی واقعا هم حق با منه دیگه، حق با منه اینه که شما رو کله پا کنم. بعدم یه دلائلی هم میارم براشیم. توجه به زیبایی یه معبریست که اگر شما به متریال های پیرامون خودتون از این ناحیه بخواید نگاه بکنید دقیقا میتونه به شما کمک بکنه که نزدیک بکنید به برنامه نویسی مغز. خب حالا به یک نکته خواهش میکنم خوب دقت بکنید. چرا ما اصطلاح دین، فلسفه، عرفان، هنر و علم رو برای هیچ حیوانی نمیتونیم به کار ببریم؟ شما نمیتونید بگید یه حیوانی متدینه، یه حیوانی فیلسوفه، یه حیوانی هنرمنده، یک اثر هنری ایجاد کرده، یه اثر عرفانی ایجاد کرده. اینها پنج واژه بیسیک فرهنگ انسانی هست و کسی باید خیلی احمق باشه که اینها رو برای حیوانات بخواد به کار ببره، یعنی دیگه خیلی از حد خارج باشه که بتونه اینا رو برای حیوانات بکاره. چرا نمیتونید بگید حیوان متدین؟ مثلا ما یه پلیکانی داریم تو خونمون خیلی متدینه، توجه میکنید چی میگه؟ نمیتونید چنین چیزی رو بگید. ما یه پروانه‌ای داریم این خیلی هنرمنده، حالا یه سری آدمای احمق میگه مثلا ما یه توتی داریم خیلی هنرمنده، هنرش اینه که تقلید صدا میکنه. اینا دیگه در جامعه ما اینجور چیزا بابه دیگه، جامعه اروری که این مدلی از این حرفا هم زده میشه و الا هیچ حیوان هنرمندی وجود نداره، چون اصلا هنر یک تجربه عقلانیت انسانه. توجه میکنید چی میگم؟ یعنی یکی از اون معبرهاییست که میتونه متریالهای خارجی رو بهش قابلیت برنامه نویسی برای مغز بده. یعنی شما میتونید از یه سری متریال ها برنامه بسازید، کاری که میکلانج کرد، کاری که داوینچی کرد، کاری که بتوون کرد، کاری که پیکاسو کرد، کاری که ونگوک کرد، کاری که یانی داره میکنه. چه کار داره میکنه؟ از یک متریال خارجی که براش زیباست با نگاه استتیک داره چه کار میکنه؟ داره برای برنامه نویسی مغز خودش استفاده میکنه، یکی از جذابترین آهنگ های دنیا رو میسازه، یکی از بهترین نقاشی ها رو ارائه میکنه، یکی از بهترین مجسمه ها رو ارائه میکنه. توجه میکنید چی میگم؟ زیباست براش، یکی از بهترین تئوری های دنیا رو میده. لذا انیشتن میگه که یه تئوری علمی قبل از اینی که درست باشه باید زیبا باشه. ما هیچ موقع به این حرفا فکر نمی کنیم. یعنی چی؟ حالا من در ریاضیات میخوام یه حرفی بزنم، یه فرمولی بدم، چرا باید این زیبا باشه؟ مرحوم آقای دکتر حسابی وقتی تئوریشون رو بردن انیشتن دید گفت این تئوری خیلی دقیقه، خیلی عالیه، ولی زیبا نیست، باید اینو زیباش بکنیم. چقدر وقت میخواد؟ خب چیزی رو برای انیشتن زیبا کردن ایشون گفت من یک سال زمان میخوام، یک سال زمان داد، بعد یک سال که برد گفت آره حالا خوب شد. حالا این تئوری هم درسته هم زیباست. یعنی چی؟ یعنی قشنگه؟ نه، زیباست، یعنی از یک تونلی گذشته که قابلیت برنامه نویسی برای مغز رو داره. لذا هنوز که هنوز تئوری ذرات بنیادی مرحوم دکتر حسابی در فیزیک فضا جز تئوری‌های پایه است. یعنی چی؟ یعنی قابلیت برنامه نویسی داشت و توسط مغز اون بزرگ مرد روی اون برنامه نویسی شد و رفت جلو. خب دوستان، زمانی که ما میخوایم از این پنج معبر یه چیزی رو عبور بدیم، یه متریال خارجی رو عبور بدیم، و برای برنامه نویسی آماده بکنیم، یه نکته ای رو باید توجه کنیم که اصولا صورت یه پدیده رو مغز نمیتونه برنامه نویسی بکنه. تو رو خدا اینا یادتون باشه، صورت یک پدیده رو مغز نمیتونه برنامه نویسی بکنه. صورت یک پدیده فقط در کانون حافظه حفظ میشه. ماهیت اون پدیده رو شما باید آماده برای برنامه نویسی بکنید، که متاسفانه ما تا آخر که پی‌اچ‌دی هم بگیریم فقط صورت قضایا رو کار داریم، ماهیت قضایا رو که کار نداریم. هیچ موقع نمیان ماهیت یک تئوری رو باز بکنیم، ماهیت یک متریال رو باز بکنیم. دوستان زیادی ریاضیات کار میکنن، من ازشون خواهش کردم کتابایی در زمینه فلسفه ریاضی بخونن. برتراند راسل اون فیلسوف بزرگ چند تا کتاب مینویسه فلسفه ریاضیات. فلسفه ریاضیات میدونید یعنی چی؟ یعنی جدا از صورت ریاضیات، ریاضیات برای مغز انسان یک معنا داره، یک مفهوم داره. تو باید اون معنا رو بفهمی، اون مفهوم رو بفهمی. اگر عالی‌ترین صورت فیزیک، عالی‌ترین صورت هنر، عالی‌ترین صورت دیانت و الهیات رو شما داشته باشید، اما این نتونه به صورت ماهوی باز بشه، این به درد شما نمیخوره. یعنی به درد نمیخوره که نمیتونید روش برنامه نویسی بکنید. به خدا من از این ساده تر دیگه بلد نیستم حرف بزنم. ما وقتی میتونیم با مغزمون صمیمی باشیم که متریال براش تهیه کنیم. متریال برای چی؟ برای برنامه نویسی. زمانی مغز ما میتونه متریال های ما رو بگیره که بتونه بخونه. زبان مغز ما ابتدا باید از یکی از این پنجتا بگذره تا خانش اولیه رو بتونه داشته باشه. حالا در گام دوم ما باید بدونیم که محتوا، ماهیت یک پدیده برای مغز مهمه، نه صورت یک پدیده. لذا من اینقدر تئوری فیزیک حفظم به هیچ جا نمیرسم، چون رو صورت که نمیتونه مغز برنامه نویسی بکنه، رو ماهیت برنامه نویسی میکنه. شما میگید عدم قطعیت هایزنبرگ عبارت است از اوه بیاد تا پایین صفحه، هیچ فایده ای نداره، اینا حفظه. این عدم قطعیت رو واقعا درک کردی؟ واقعا ماهیتش رو فهمیدی؟ اگه فهمیدید یه گام به برنامه نویسی مغز نزدیک شد. همه ما میگیم در باورهای دینی خودمون میگیم ما از خداییم و به خدا برمیگردیم. این یکی از زیباترین باورهای دینی دنیاست که همه ما از خداوندیم و به خداوند برمیگردیم. اما نه صورتش. واقعا فکر کردیم تا حالا ما از خداییم و به خدا برمیگردیم یعنی چی؟ اگه فکر کرده بودیم مغز برنامه نویسی میکرد روش. هممون میگیم انا لله و انا الیه راجعون و متاسفانه این فقط کاربردش رو اطلاعیه های مجلس ترحیم و ایناست، در حالی که این یکی از کلیدی ترین واژه های فرهنگ الهیاتی بشر. واقعا هیچ موقع فکر کردیم؟ نه. صورتش رو حفظ کردیم، هممون هم احترام میذاریم، رو اطلاعیه باشه حتی رو زمین افتاده باشه برمیداریم میگیم آیه قرآنه، نباید. اینا خوبه، نه اینه که اینا بد باشه، ولی خوبتر رو چرا فراموش کردیم؟ آیا فکر میکنیم یعنی چی؟ راجع به همینه که ما خلیفت اللهیم و جانشین خداییم، هیچ موقع فکر کردیم خب یه سنخیتی باید بین جانشین و رئیس آدم باشه دیگه، ما چه سنخیتی با خداوند تبارک و تعالی داریم؟ بزرگترین صفت خداوند آفرینشگری و خلاقیت. 100 میلیارد سلولام به من قریب داده که من بتونم از این آفرینشگری استفاده کنم. کجا استفاده میکنم؟ ما فکر نمیکنیم که ما صورت قدر تو دنیای هنر آب بیاد من صفحه‌های هنری رو همه رو حفظم براتون بدم. کنسکرپتیویسم عبارت است از فلان فلان فلان، پارادوکسیکال عبارت است از فلان فلان فلان. خودتون میدونید شاگردان قدیمی من میدونم چندین دوره من سبک‌شناسی تدریس کردم و این سبک‌ها رو حفظم. حفظ بودنش به چه درد میخواد؟ مغز رو پارادوکسیکال حفظی واقعا میتونه برنامه نویسی بکنه؟ یا محتوای کنسترکتیویسم مهمه نه حفظ کردنش؟ دوستان تا زمانی که شما حفظ بکنید مغز برنامه نویسی نمیکنه، چون مغز روی صورت نمیتونه برنامه، نهایتا حفظ میکنه براتون، نگه میداره. ما باید رو محتوا، بعد از اینی که از یکی از این 5 تا عبور دادیم، حالا رو محتوای، رو ماهیت، رو نمیدونم سازه های اساسی، سر اسمی که ما با هم مشکل نداریم، بریم رو اون فکر کنیم ببینیم اون واقعا چیه. وقتی که ما متوجه میشیم در فیزیک فضا نه تنها ما یه سبکی داریم به نام پارادوکسیکال در هنر، بلکه کل جهان اصلا پارادوکسیکاله، بعد میفهمیم جهان چرا زیباست، چرا قشنگه، چون اصلا حیاتش پارادوکسیکاله. و بعد رو اون فکر میکنیم، برنامه نویسی میکنیم، بعد میان درسی میذاریم زبان طبیعت به عنوان مثال، در اونجا زبان پارادوکسیکال رو توضیح میدیم که چی هست چطور هست. کاری که ونگوک در امپرسیون کرد، کاری که پیکاسو در کوبیسم کرد. من همیشه گفتم این بزرگان دنیا کارهای سختی نمیکنن، از مغزشون میتونن قشنگ استفاده بکنن. برن چرا برن میشه؟ مکسول چرا مکسول میشه؟ مکس پلانک چرا؟ چون اینها از این 5 تا عبور میدن متریال ها رو، بعدم با زبان برنامه نویسی مغز آشنا، این برنامه میدن و مغزشون کار میکنه روی اون. دوستان صورت غذایا همون معلوماته که فقط به درد حفظ کردن میخوره، ماهیت غذایا اطلاعاته. همیشه من گفتم دوستان اطلاعات چیزیست که قابلیت پردازش داره، معلومات اون چیزیه که فقط شما حفظ میکنه. شما وقتی که یه چیزی رو به عنوان ظاهر باش برخورد میکنید، این خوراک مغز نیست، چون مغز اصلا این رو نمیتونه کاریش بکنه، فقط حفظش میکنه به صورت امانت. خب دوستان ما چه محرک هایی رو دوست داریم در جهان؟ خود راجع به این فکر بکنید و بعد بدونیم این محرک ها از کدوم یکی از این تونل ها میتونه بگذره. آیا از تونل ایمان میگذره؟ آیا از تونل تجربه میگذره؟ آیا از تونل تمرکز و تفکر میگذره؟ آیا از تونل احساس میگذره؟ آیا از تونل زیبایی خواهی میگذره؟ خب اینا مقدمات کارگیری مغز انسان. ما اصلا به اینجور مسائل کاری نداریم، فکر نمی کنیم. این همه متریال پیرامون ماست. دوستانی که در اینجا معماری میخونن، ما هر روز میشنویم خانم زاها حدید داره یه شگفتی های عجیبی در معماری جهان، اونام به خصوص معماری هیبریدی داره ایجاد میکنه و و و و و و و. همین امروز یکی از دوستان اومده بود از اون کنسول 20 متری که در یه ساختمان ایشون طراحی کرده، که ذهن آدم اصلا میخواد بترکه که اینو چجوری طراحی کرده، چجوری ایستایی این رو تامین کرده و و و و. ما هر روز این رو در دنیای معمارانه داریم میشنویم، ما هر روز در الهیات دنیا، الهیات دیالکتیک میشنویم که چه رشدهایی انجام شده، ما هر روز میشنویم که در نمیدونم فلسفه دنیا چه روش، در هنر دنیا چه رو، ولی میشنویم دیگه، بعدم صورتش رو حفظ میکنیم. بله خانم زاهدید یه همچین کاری کردن، دقت میکنید چی میگن؟ ایشون این کار رو انجام دادن، من چه کار کنم؟ ولی چون من صورتش رو میارم مغزم هیچ کار. گاهی بعضی از دوستان میگی مثلا یه کتاب رو پردازش کن بیار برای من، خیلی براشون سخته مثلا، توجه میکنی؟ بعد به اون دوست عزیز میگیم بابا جون اینقدر سخت نیست که شما فکر میکنید، این یه مسیری داره، اول باید یا از مسیر ایمانی تو یا زیبایی خواهی تو یا نمیدونم تفکر تو بگذره، بعد که گذشت بتونی با زبان این رو بفهمی که مغز تو بتونه برای اون برنامه ریزی کنه و بفهمی. دوستان اول مشخص کنی چه محرکایی برای شما جالب، شما چه بخواید الهیات کار بکنید، چه بخواید فلسفه کار بکنید، چه بخواید علم کار بکنید، چه بخواید هنر کار بکنید، همش خوبه، قشنگه. اینا اجزای فرهنگ انسان و آدم نمیتونه بگه کدومی کیش از کدومی کیش قشنگتر. همش هم به اون ایمونولوژی بزرگ مغز نیاز داره. هم تو دین میشه سوء استفاده کردم، تو علم میشه سوء استفاده کردم، تو فلسفه میشه سوء استفاده کرد. مغز به یه ایمونولوژی نیاز داره. در اون جهت هم اگه کار بکنیم واقعا کار قشنگ و کار درست میکنیم. پس بنابراین بیاییم مغز رو دوست داشته باشیم. دوست داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی بگیم الهی قربونت بشم، فدات بشم، چقدر تو خوبی؟ نه، دو تا کار در ارتباط باهاش بکنیم. یکی متریال بدیم، دوم اون ایمن سازی و ایمونولوژی گسترده‌ای که مغز نیاز داره رو براش به وجود بیاریم. تا جلسه آینده و ادامه بحث موفق باشیم.